آداب تربیت یا آیین تربیت کودک. دوستانی که نبودن خلاصه این سه چهار جلسه رو باز یه اشاره میکنم. خلاصه تر گفتیم تربیت امر مهمی است، بدون کمک از خداوند نمیشه. سپس گفتیم انسان برای تربیت باید استعدادهای اون موجود رو بشناسه یا به دست بیاره. سپس ویژگی ها و استعدادهای انسان رو گفتیم، انسان چه استعدادهایی بالقوه در وجودش هست. بعد فطرت رو توضیح دادیم، فطرت و شیرازه انسان از چی درست شده، بر اساس چه نیات و چه ویژگی هایی است، اونها رو صحبت کردیم. سه مرحله تربیت داشتیم، مرحله کشف بود، مرحله اخراج و مرحله هدایت بود. بعد دوران تربیت رو به شش دوره تقسیم کردم. دوران قبل از تولد، بعد از تولد، کودکی، نوجوانی، جوانی و کمال. بعد این دوره ها رو توضیحش مقدار دادم. دوره اول رو دیروز صحبت کردم که دوران قبل از تولد هست. دوران قبل از تولد بیشتر مباحثش مباحث ارثی و ژنتیکی بود که مباحثی رو خدمتون عرض کردم. قسمت دوم دوران اول مباحث نطفه گذاری هاست. رعایت یک سری مسائل جنسی در حین مقاربت اثراتی بر روح و روان فکر طفل داره که اینها رو هم علم ثابت کرده، هم در روایات ما اومده. و گفتیم به قول اون دانشمند اصیل ترین روش های تربیتی طبیعی ترین، ساده ترین و صمیمی ترین آنهاست. در بحث تربیت ما هر چقدر از مسائل طبیعی بیشتر استفاده کنیم بهتر جواب میدیم. خب رعایت مسائل جنسی در حین آمیزش اثراتی داره، هم از نظر زمان و هم از نظر مکان. اینها در انعقاد نطفه اثر خاصی داره، به وضعیت جسمی و شخصیتی و سرنوشتی آینده او اثرات مستقیم گاهی داره. به همین خاطر اسلام و دانشمندان مواردی رو ذکر کردن که من اونها رو اینجا جمع‌بندیشو خدمت شما میگم. آمیزش های جنسی چند نوعه. یه آمیزش هایی که هست که حرامه، یه آمیزش ها هست مکروهه، یه آمیزش های جنسی هست که اینها مستحب به رعایت یه سری اصولش بشه. این روایت از پیغمبر اکرم هست صلوات الله و سلام علیه می فرمه الشقی بدبخت من شقا فی بطن امه. بدبخت تو بطن مادرش بدبخته، میخواد چی رو برسونه؟ میخواد بگه در رحم خیلی مسائل هست که اونجا ریشه های بدبختی گاهی ریخته میشه. الشقی من شقا فی بطن امه و سعید من سعد فی بطن امه، در کتاب بحر الانوار جلد 5 صفحه 9. خوشبختی و بدبختی کودک بیشترش به دوران رحم بستگی داره و مسائلی که در بطن مادره. خیلی مهم هست این مسئله، دوران جنین، دوران بسته شدن نطفه. به خاطر همین اسلام میگه که در هنگام آمیزش در اتاق یا جایی که انسان باید قرار باشه که کسی او رو نبینه یا سخن و نفس او را نشنود اون شخص. امروز دانشمندان مخصوصا در آفریقای جنوبی اعتقاد بر این دارن که بچه ها باید آموزش جنسی والدینشون ببینن که آموزش ببینن. بعضی از دانشمندان غربی هم اعتقاد دارن که انسان برای که بهتر بتونه آموزش جنسی انجام بده باید به آموزش جنسی دیگران نگاه کنه. اشرف پهلوی هم در کاخ خودش چون سنی زیادی ازش رفته بود، احساس جنسیش ضعیف شده بود، همیشه برای تمتعات جنسیش جوانای خوشتیپ و خوشهیکل می آورد در اون تالار مخصوص و خانه مخصوصش و دخترانی اونجا تربیت شده بودن در رابطه با همین مسئله، این جوان ها با اونها درآمیختن، این نگاه میکرد، تحریش میشد، بعد با اون عمل مجامعه انجام میداد. اسلام میگه چی؟ در جای پنهانی باید باشه که کسی نبینه. حتی در روایت آمده که انسان آمیزش جنسی رو از کلاغ یاد بگیره، کلاغ همیشه پنهان میره، کسی ندیده کلاغی بالای کلاغ باشه. مکروه هست در حال جنابت، یعنی شما جنوب هستین در حال جنابت مجامعت داشته باشین، اگر نطفه ای در اون حال بسته بشه اثرات وخیمی داره. همه این مباحث به خاطر بسته شدن نطفه. بسته شدن نطفه زمان خاصی داره، این نیست که هرگاه با خانومت مغالبت داشتی نطفه بسته بشه، نه. طبق بررسی که دکترا کردن زمان بسته شدن نطفه در هر ماه 48 ساعت شاید باشه، بیشتر دیگه نیستش. و او هم زمان آزادسازی تخمک زن هست از تخمدانش، که بعد اسپرم مرد اگه در اون شرایطی که او آزاد شده برسه تا 48 ساعت، بعضی میگن دو روز، یه روز، سه روز، همین حدود انعقاد بسته شدن نطفه هست که انسان باید مواظب باشه اگه نطفه خواست ببنده در حال جنابت نباشه. اما اگه بسته شدن نطفه نباشه، خانم لوهاش بسته، شما تمتعات جنسی دارین، اینه مشکل نداره، زیاد مشکل نداره، اون نطفه این اثر نداره، تو نطفه این نیست که اثر داشته باشه. در حال ایستاده بدون رو انداز و اوریان، اینه هم مبحثش بسته شدن نطفه ها. اگه نمیخواین نطفه بسته بشه که اشکال نداره، ما خدمت حضرت گفت آقا من خانم لخت و اوریان بکنم جلوم بدارم ببینم چه اشکال داره. امام صادق فرمود چه لذتی از این بالاتر همسرت چش کن. پس بحث نطفه بسته شدن، چون این بحث رو من تو تربیت کودک دارم میکنم، مباحث مغاربتی رو در اون جلسات 15 جلسه آینه همسرت صحبت کردم، دیگه وارد اونا نمیشم، اینجا بحث نطفه رو میکنم. مواردی که هست به خاطر نطفه هستش. در نظر و فکر زن دیگر بودن و با هوس او هم بستر شدن و نطفه بسته بشه، این اثرات نامطلوب داره. زیر درخت میوه دار، اینو مکروهه، مقابل آفتاب، تو آفتاب. حالا اینا هر کدومش یه اثرات بدی داره، مثلا همین آفتابش یه اثراتی در روح بچه ایجاد میکنه، بچه همیشه انسان خاری میشه از نظر روحی، گداصفت، زبون، دست جلو راحت جلو هر کسی دراز میکنه. این نطفهش در آفتاب بسته شده که حالت پستی و فرومایگی درش تجلی کرده، این اثرات تشعشع آفتابه. همین نور آفتاب باز بره حاملگی خوبه، که رو میرسیم به نوازش. صحبت کردن در این آمیزش، بحث نطفه بسته شدن ها، اکثر دکترها و متخصصین مسائل جنسی میگن برای تهییج بیشتر انسان بتونه از کلماتی در این آمیزش داشته باشه خوبه، بعد در بحث نطفه بسته شدن نه. در روایت گاهی اومده امکان داره بچه شما لال بشه، یه وقتی حضرت گفت خودت مذمت کنه که بچه لال شد. بحث نطفه ها، نگاه کردن به آلت تناسلی در این آموزش، یه هم بحث نطفه. بلا غیر نطفه مشکل نداره، چرا خوب هم هست، سفارش هم میشه. بین سلاتین، یعنی صبح بین طلوع مذرت کن، بین طلوع این، یعنی از وقتی که اذان صبح گفته میشه تا وقت خورشید طلوع میکنه، اونو میگن بین طلوع این، نطفه نباید اونجا بسته بشه. موقع غروب خورشید، غروب داره میکنه، مغرب تا وقتی که نماز مغرب میشه، تا برطرف شدن سرخی، بین اذان و اقامه، اینه مکروهات. هنگامی که ماه در عقرب هست، ماه کی در عقرب قرار میگیره؟ یه تقویمایی هست به نام تقویم نجومی، من تو جلسه آینه همسایه رو آوردم یه چند تایی فروختم اینجا بچه‌ها دادن. تقویمی هست بزرگ 40 برگ، 200 تا بیشتر هم نیستش، که قشنگ اون تو ریز کرده، اسمش هست تقویم نجومی، هم دور میدون آزادی اونجا هم دارن، کتاب فروشی دارن، سفید رنگ، 10 برگ هم بیشتر هم، 12 برگ، 10 برگ. تقویم نجومی نوشته امروز ماه در برج عقرب، امروز از برج خارج شد. به بحث علمی نجومی داره. زیر آسمان تو هوای باز، در سر راه مردم، پشت بام، بدون وضو، در حال حامل بودن، باز این مکروهه، این نوع مقاربت. باز یه اثرات رو جنین داره. خانمی که حامله است با وضو باید باش مقاربت کرد، در حالی که هر دو حنا بر سر گذارده باشن، هم مرد هم زن، اونجا هم مقاربت اشکال مکروه. در حالی که انگشتری که نام خدا درش هست مقاربت صورت بگیره، رو به قبله یا پشت به قبله، در کشتی بعد از ظهر، استفاده از یک دستمال برای آمیزش. قدیما خود دستمال کاغذی که نبود، یعنی دستمال که خودش تنظیف میکرد مرده و زنه یکی بود. در هنگام وزیدن بادهای سرخ و سیاه و زرد، طوفانهای اجوری که نشانه غضب الهی هست، هنگام گرفتگی خورشید و ماه، شبی که فرداش میخواد مسافرت بره، سفر بره، میگه امشب باتری رو خالی کنم فردا که راحت تو سفر. اگه نطفه بسته باشه مشکله. شب چهارشنبه مشکله. شب عید فطر، عید قربان، شب نیمه شعبان، شب آخر ماه شعبان، این مکروه. شب اول و وسط و آخر هر ماه، ماه قمری. چی شد دیگه؟ چهل و دو ساعت به آخر هر ماه. ساعت اول شب با شکم پر مکروهه. حالا همه اینها رعایت کردنش بحث نطفه ها. اگه ما خواهیم نطفه بسته نباشه، تو کشتی، تو دریا، تو آب، تو استخر، تو وان، تو پیاده رو، تو زیر جوب، رو پل، هر رو دوست داشته. ولی بحث نطفه بسته شدن که میشه، باید انسان ساخته بشه. هرچه اصول ایمنی بیشتر رعایت کنیم، جان سالم بهتری به در میاریم. خب بله، لذا اینها مکروهاتی بود که در روایات ما اومده، در دستورات ما. عواقب و اثرات نامطلوب این زمانها ایناست در مجموع همش. چند مورد: یک، ابتلا به بیماری جنون میشه طرف، بچه به خوره، به پیسی، به فاسد شدن، به کوری، به فلجی، به لوچی، افسردگی روحی، لالی، چند انگشتی، سقط و ناقص الخلقه. اینا اگر انجام گیره برای نطفه، امکان اینهاش هست، نه صد درصد امکانش هست و شرایطی داره، نه به صرف که این شد این میشه، شرایطی داره دیگه. حالا سرنوشتی بد گرفتار میشن بعضی وقتا، بعضی که گفتم مکروهات، طرف گاهی دستیار قلب میشه، گاهی ساحر میشه، جادوگر میشه، منافق میشه. اینها کسی زمینه های نطفه‌ای گاهن داشتن که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا که صحبت میکردن، مردم هو کردن، دشمن یارانه عمر سعد حضرت سخنرانی اومد بکنه، هو کردن، سرسا کردن، شلوغ کردن، و حضرت گفت این اثرات اون نطفه ها و لقمه هایی است که والدین شما به شما دادن، که این اثرش میذاره. حالا شما در مقابل امامتون حتی حاضر نیست گوش کن. خب زمانهایی که آمیزش سفارش شده خوبه، اینا رو رعایت کن. اثراتی در نطفه ایجاد میکنه که نبوغ و استعداد و مسائل دیگه روشن میکنه. یک، مستحب به اینا شب اول ماه رمضان، شبای دوشنبه، یکی استثنا شد، شب دوشنبه. اثرش اینه که حافظ قرآن میشه شب دوشنبه، شب سه شنبه اثرش اینی که انسان مهربان و با عاطفه میشه. شب پنجشنبه فرزنده اگه درست بشه قاضی یا عالم میشه. روز پنجشنبه بدنی سالم و سلامتی در دین دنیاش پیدا میکنه. شب جمعه اثرش اینه خطیب میشه، جزء بزرگان و نیکان میشه. شب جمعه مستحبه. من که خطیب نشدم که، از بابام بپرسم. بله، روز جمعه بعد از ظهر از دانایان مشهور میشه. در ایام تشریق 11، 12، و 13 ماه ذیحجه بردن نام خدا و دعاهای وارده و با وضو به هنگام مغاربت و بسته شدن نطفه، اینا هم ممدوحه. یه عواملی هست حالا در نطفه بسته شدن و در جنین که باعث حسن سیرت و صورت کودک میگردد، اینا هم اشاره شده. یک، زیبایی کودک در صورتش. فرمود اگر کسی که اون شب میخواد هم بستر بشه به بخوره، خوردن به در شب هم بستری. امام صادق علیه السلام با اصحابشون میرفتن، یه بچه قشنگی بودن، حضرت بهش به اصحابشون فرمودن شایسته است که پدر این طفل در شب همبستری میوه به خورده باشن. پس خوردن به در اون روز که شب میخواد همبستر بشه او اثراتش در نطفه صورت بچه رو زیبا میکنه. خوش اخلاق شدن کودک، خوردن خرما در ماهای آخر حاملگی تاکید شده، اثرات ایجوری داره خوردن این میوه خرما که پیامبر اکرم فرمودن زن در اواخر ماهای حاملگی خرما بخورن تا فرزندانشون خوش اخلاق و بردبار باشن. خرما. سه، زود حرف زدن کودک. بعضی زود به حرف میان، بعضی دیر به حرف میان. چه عاملی هست در جنین؟ لکچه زبان. اینها رو دانشمندان میگن ازدیاد ویتامین B هست. میوه ها و سبزی هایی که ویتامین B دارن، اگر در زمانی که خانم حامله هست استفاده از این ویتامین ها بکنه، سبزی هایی که ویتامین B داره، کودکش زود زبان باز میکنه و لکنت زبان نخواهد داشت. و همچنین اثرات محیط خواب کودک، او هم آرام باشه جایی زودتر زبان باز میکنه. تیزهوشی کودک، باید انسان پرهیز کنه از استفاده از غذاهای اعتیاد آور، عدم تغذیه صحیح، اینا باعث میشه که بچه کند بشه. رعایت کنیم بچه تیزهوش میشه. استفاده از مواد الکلی و موادهای اعتیاد آور باعث عدم رشد مغزی و عصبی میشه. حالا غذاهای اعتیاد آور گاهی بعضی و مثلا حالا یه غذایی رو، غذا نیست چای، اونو مشروبات هست، غذا رو میگه. حالا تو کشور ما کم داره که کسی به غذا اعتیاد داشته باشه و همیشه اون غذا رو باید بخوره و الا نخوره. کم هستن اعتیاد میاره، اگه نخوری عادت میکنی. تو ایران ندارن، کم داره. کتابی هست به نام بهداشت جسمی و روانی کودک، مؤلفشو نمیدونم، که این مباحث اونجا مفصل بحث کرد. بله، مادر، بحث مادر و جنینی. پنجم، اعضای سالم در بچه و رفع نقص عضو کمبود اکسیژن در دوران حاملگی است. اگر در دوران حاملگی بچه دچار کمبود اکسیژن باشه، به خاطر همین هر ماه بچه مادر بازور آزمایش سنوگرافی کنه که دکتر بفهمه که اون روده یا اون چیز دور گردن بچه نیفته باشه که تنفسش رو ضعیف کرده باشه. حالا اینا باید به هر شکلی متوجه باشن که اکسیژن برسه. اگر همچین موردی نداره، خانم بتونه در هوایی که اکسیژن هست بیشتر تنفس کنه که اکسیژن بیشتری وارد ریه هاش بشه و بچه این اعضاشو سالمتر میکنه. در کتاب روانشناسی کودک هم میتونین مطالعه کنین. حتی فلج رو از عدم رسیدن اکسیژن کافی میدونن به بدن. بیماری های قلبی در کودکان، عدم پرهیز مادران از سیگار به خصوص در دوران حاملگی، مادران نباید به سیگار رو کنن که این احتمال بیماری قلبی در کودک رو مستمر میکن. دندانه های محکم و شفاف در کودکان استفاده در دوران جنین از کلسیوم هست، مثل شیر، این رو تجویز میکنن که بچه دندانه هاش استفاده هاش محکم میشه و حتی باروری زودتر دندان در میاره. حتی خود مادر هم از کلسیم بود استفاده کنه ولی استخوان دردهایی در ناحیه لگن و کمرش ایجاد میشه. عصبی بودن کودکان، عدم پرهیز از هیجانات در دوران بارداری است. در دوران بارداری خیلی دقت کنید که خدا نکرده با خانمتون درگیری نشته باشیم، همه دچار اضطراب و نگرانی و هیجان باشیم، با شوخی های نابجا یا سفرهای هوایی زیاد که همش اضطراب و هیجان میاره. یه رو اگه اینجوری باشه بچه ها عصبی به دنیا میاد، نظم دستگاه عصبی رو به هم میزنه. دکتر کارل مستی پدر یا مادر را عامل بیماری عصبی و روانی کودک میدونه، اگر اونها هم دچار مواد الکلی باشن. نهم، زخم در پوست کودکان، اونایی که پوستشون داره زخم هاییست یا زشتی پوست اونها، اثرات سوء تغذیه مادر در هنگام بارداریست یا استفاده از ادویه ها زیاد میکنه مادر، این پوستش دچار مشکلاتی میشه. بله، مخصوصا دارچین و مخصوصا خردل و اینها گاهی نوزاد رو به اگزما مبتلا میکنه. استفاده از غذاهای فاسد یا شب مونده و خصوص غذاهایی که گوشت داره در بدن طفل تولید نوعی مسمومیت میکنه که رنگ نوزاد تغییر میده یا مایل به زرد میکنه. دکتر اکثرا به خانم ها میگن گوشت تازه بگیرن کباب کنن بخورن یا تو روغن سرخ کنن بخورن، آب گوشت بکوبن بذارن بمونه دو روز یه روز بخورن، ایراد میگیرن. بیموی صورت مردان، رنگ موی زرد سیاه، اینها استفاده از آفتاب غروبه. یه خانومی که باردار هست در این موقع که خورشید زرد میشه، غروب کنار دریایی کنار جایی تپهی بیابانی، از غروب زردی اشعه خورشید استفاده کنه، بچه هاشون موهاشون سیاه میشه، پرمو میشه. اثرات اون تلالوی خورشید اینطوری هست در رحم. برعکسش زیاد حمام رفتن، تو جاهای سایه زیاد بودن، بچه ها رو موهاشون رو زرد و بور میکنه. بهتره چی بهتر؟ اگر والدین مبتلا به بیماری سل و سرطان و فشار خون باشن، این به بچه منتقل میشه. اینها رو میتونید در کتاب انسان موجود ناشناخته دکتر الکسیس کارل مطالعه کنید، نظرات ایشون هست. خب یه احتیاط های لازم هم داریم در دوران پزشکی، در دوران بارداری، در علم پزشکی که این احتیاط ها باید صورت بگیره ولی جنین دچار مشکل میشه. این به در شما میخوره یا نه؟ نگم شما حامله که میشین یه دفت حامله نمیشین نگم. الان خب به شما میگیم که به خانواتون بگی زن باردار باید همیشه سعی کنه یه چیزی زیر شکم خودش پارچه‌ای ببنده تا هم کودک در سلامت باشه به هم شکم مادر از چین و چروک و بد ریختی جلوگیری بشه. معمولا روسایی های کاری میکنن، شمالی ها میکاری میکنن، همیشه یک شالمانندی خانماشون به زیر شکمشون اینجاشون میبندن، گاهی به سرش نمی دستمال میبنده. این اثرات خوبی داره. زن باردار از پوشیدن جوراب هایی که کش داره میچسبه، خودداری باید بکنی، زیر رگ های پا رو گشاد میکنه و بعد و زن رو مرتب درد پا و واریس میکنه، باید پاش آزاد باشه. مادران در دوران حاملگی باید کفش پاشنه بلند نپوشن. شب موقع خواب باید بالش کوچک زیر پا خودشون بذارن تا مبتلا به بیماری پا و استخوانی نگردن و کودکم راحت باشه. دکتر قائمی در کتاب نقش مادر در تربیتش یه حرف زیبایی میزنه. کتاب نقش مادر در تربیت کتاب قطوری 500 صفحه داره، کتاب خوبی است، مباحث کلی خوبی برای مادرها داره که مادرها مطالعه کنن بد نیست. نقش مادر در تربیت نوشته دکتر علی قائمی. یه قسمش اینه: سعادت باید از طریق مادران به جامعه سرایت کنه، که مباحثی رو در باب تربیت اونجا وظایف مادران رو بحث کرده. نقش مادر در تربیت. زن باردار در روز 2 یا 3 ساعت باید در هوای آزاد قدم بزنه و این قدم زن نباید در حال خستگی باشه، بلکه بعد از استراحت بیاد قدم بزنه. اثرات خوبی رو بر جنین میذاره. اتاقی که زن باردار میخوابه نباید خفه باشه، رود چند مرتبه باید هواش تهویه کنن، پنجرهش رو باز کنن، هوای سالم میاد، تا کودک دچار رنگ پریدگی و بیماری های ریوی نشه. ششم، زن باردار در ایام بارداری معمولا به یبوست دچار میگردن، لذا نباید از قرص ها و شربت های مسهل استفاده کنن. زیرا هم جهاز هاضمه‌شو از حالت طبیعی خارج می‌کنه و هم برای سلامت کودک مضره. لذا سفارش میشه زن از آش کلم استفاده کنه، از چغندر، از شلغم، از هویج، اینا که ملین هست. مواد شیمیایی دارویی استفاده نکنه. یبوست امر طبیعی است در خانم‌ها در دوران بارداری. هفتم، زن حامله در آخرین هفته‌های بارداری باید سعی کند که بدنش زخم، بدنش دچار بروزگی نشه، زخم عفونی میشه، بعد ممکن است که به بچه سرایت کنه. میکروب‌ها از طریق بدن زن وارد جنین میشه و او جنین قدرت دفاعی نداره و بچه دچار سی مشکلات میشه. هشتم، زن باید از مصرف غذاهای تند و ادویه‌جات و غذاهای شور و ترشی‌ها، غذاهای مانده پرهیز کنه. زیرا بچه‌هایی که به دنیا بیارن، مخصوصا اوائلی که به دنیا میان، بچه ها دچار گوش درد و ناراحتی تنفسی میشن. اینایی که در جنین مصرف کرده اینجا اثر میده. نهم، مادران در دوران بارداری باید روزها کمتر استراحت کنن تا اون که شب بیشتر استراحت کنن، بنز کافی بتونه بخواب. به اینا در غیر صد مبتلا به بیماری بیخوابی میگردن و برای سلامت مادر و جنین مضره. خواب در شب برای جنین خیلی مؤثره. زن باردار باید در رخت خواب جداگانه بخوابن، که خیلی از زنان و شوهران جوان رعایت این نکته رو نمی کنن، لذا دچار انواعی از نگرانی ها، نقص عضوها می شوند، هم در ماهای اول و هم آخر. این مقدار باید در دوران بارداری مسئله رعایت بشه، مخصوصا ماهای آخر. اسلام حرام نکرده مجامعت با همسر و حامله رو، ولی خیلی احتیاط کرده که مواظب باشه. زن باردار اگر بتواند همه روزه خود را از کمر به پایین با آب بشوید و خوش کنید خیلی خوبه، چون تمیزی زن باردار سلامت جنین رو نگهداری میکنه. 12 مادران در دوران بارداری برای هفته یک بار لاغر استحمام کنن، استفاده از وان نکنن، چون مادر خسته میکنه، در جنین اثر بد میذاره. مدت استحمام و حمام و دوش گرفتنش 15 الی 20 دقیقه بیشتر نباید بشه. زیاد حمام نکنه که سلول‌ها خسته بشن و یا تو حمام زیاد بمونه که میکروب نفوذ کنه. 13 هر روز سعی بشه قسمت خارجی رحم رو با آب نیمگرم بشویه، اما درونش رو نه. 14 ناخن‌های دست و پای زن حامل همیشه باید کوتاه باشه، مخصوصا 2 ماه قبل از زایمان. به این دستور باید توجه کامل بشه، زیرا ممکن است انواع میکروب ها هم از طریق ناخن‌های دست به دهان و جهاز هاضمه و اینها در جنین وارد بشه. زنان باردار نباید با بیمارانی که بیماری مصری دارن مثل وبا، سل، طاعون، دیفتری، تیفود اینا تماس بگیرن یا عیادتشون برن، زیرا سلامتی مادر مخصوصا جنین در خطر است. ممکن است مادر مقاومتش بشه اما جنین مقاومت نداشته باشه، به دچار نقص عضو بشه. 16 رعایت بهداشت دندان بخصوص پوسیدگی آنها ایجاد میکروب در جنین میکنه، مادرها باید حتما بهداشت دهان دندان داشته باشه. در ماهای آخر به خاطر تورم سر پستانها و گاهن ایجاد ترشحات، لذا لازم است همه روزه نیک پستانها با آب شستشو بشه. 18 از همبستری و آمیزش مخصوصا 10 هفته آخر مانده به زایمان. 10 هفته میشه 70 روز دیگه، نه 2 ماه و خورده، 2 ماه و نیم فرض کن، میشه ماهای 7. از اونجا باید خودداری بشه که احتمال خونریزی و سقط هست. 19 کمبود ویتامین B برای زن باردار و کمبود مواد کلسیمی نوزاد را به بیماری نرمی استخوان و کج شدن پا و خونریزی لثه مبتلا میکنه. و 20 هم اگر مادر سرماخوردگی گلودرد یا سرفه دارد، دهانشو باید با دستمال بپوشونه که بچه این میکروب رو سرایت نکنه، بچهش کوچیک دنیا اومده زود میگیره. و آخرین تذکر بهداشتی هم این که پدر مادر هرگز نباید لبهای کودک رو ببوسند، یه دقت داشته باشن، زیرا بیماری های گوارشی و انگله های روده و معده که در بزرگتران وجود دارد اینو امکان داره بچه سرایت کنه، چون کودک از قدرت دفاعی برخوردار نیست. روایت ما هستش، آیه ما هست که ما اصابکم به مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم، هر بلا و مصیبتی که به شما میرسد نتیجه اعمال خود شماست. شاید قرآن تذکر داره که خودتون به دست خودتون یه وقت این کارو نکنید. خب یه قسمت هایی بود در باب بحث بهداشت کودک. موارد بهداشتی زیاده و توی من نمیخوام تو کار پزشکی وارد بشم، تخصصم ندارم، فقط تذکراتا از کتب پزشکان خدمتون مسئله، ولی انواع غذاها داریم، غذاهایی که روز اول باید بدیم در جنین، در برای مادر نوعش مشخص چی هست، چی مقدار هست، این یه کتاب داره غذاهای دوران بارداری، بعد وقتی که بچه به دنیا میاد غذاهایی داره، کمک غذاهایی داره، شیرهایی داره، انواعش، اینا هم بحث زیاد داره که حالا بیشتر فکر میکنم در کلاسایی که خانما باشن مفیدتر هستش که یادشون باشه. اینجا جهت تذکر یک کلی 21 مورد رو خدمت شما اشاره کردم. اما مبحث دیگه‌ای که اینجا میخوام خدمتتون داشته باشم پیرامون ارزو خدمتتون مباحثی هست در رابطه با مسائل تربیتی که اینها رو خدمتتون توضیح میدم. گفتم مباحث دیگه این داریم، بحث تغذیه کودک، بحث شیر مادر، اینا دیگه نمیخوام وارد بشم که بحث طولانی میشه. اما مباحث تربیتی رو که یه قسمی هست، ما گفتیم که خود آیین تربیت 3 موضوع داره. یک موضوعش وراثته که بحث ژن و جنین و اینها و نطفه بود اشاره کردن،
یه بحثش تربیته، یه بحثش هم جامعه هست. این سه نقش مهم در تربیت، این سه تا خیلی مهم هست که ما قسمت اولش رو مقدار توضیح خدمتتون دادم، اما قسمت دوم که بحث تربیت هست رو شروع میکنیم که اینشوره بینیم که تموم میشه. یکی از عوامل مؤثر در تربیت میدونین چیه؟ از همه مؤثرتر مادر. مادر نقش عجیبی داره. یکی از دانشمندان خارجی میگه کودک از شما تقلید میکنه، سعی کنید یه الگو و شخصیت قابل تقلید باشین. واقعا همینطور، کودک همه چی رو یاد میگیره از انسان، مخصوصا از مادرش. یارو حتی تکرار میکنه گاهی در طول زندگیش. لذا مادرها خیلی باید اینجا متوجه باشن که حرکاتشون، رفتارشون، سخنانشون یه رختی نابجا نباشه. حالا میدونین چرا وظیفه تربیت کودک مادر محول شده؟ ها؟ چرا به مادران، حالا که تربیت کودک به مادر محول شده، چرا احسان واجب نکرده؟ فکر کردیم توی موضوع بهترین تربیت کننده انسان مادره، بهترین پرورش دهنده طفل مادره، بهترین شیر مادره. چرا احسان واجب نکرده؟ خب دیگه زنها واجب است بر اونها امر حقوقی و قضایی هم واجب باشه، چرا کار نکرده؟ چون هر چیزی که اجبار هست اکراه هست. به شما بگن اینجا خودت بیا اینجا بشینی، با رضایت نشستی، اما بهت بگن اینجا بشین، این یک رو خوشت میاد، اکراهه، بدت میاد. انسان ذاتش اینجوری است، از اجبار بدش میاد، چون اکراهه، نفسش کریه میدونه، بد میدونه. امکان داره 10 روز توی این اتاق باشی، توی این مسجد باشی، کار کنی، مطالعه کنی، نه هیچ نوبتی نیستی، اما تا بگم در از سکون نخور، مصیبت داری، راضی نیستی. لذا به این خاطر اجبار کراهته، اکراهه، بدت میاد. اگر ما خدا به مادر و زن میگفت واجب است تو بچه تو شیر بدی، بچه تو تربیت کنی، بچه تو پرورش بدی، این دیگه اکراه بود، یعنی اختیار نبود، آزادی نبود، سلامت در واقع نیست. و انسان از دامن زن مجبور پرورش یافت میکنه و او انسان متکاملی نمیشه. انسانی متکامل میشه، انسانی آزاد مرد، آزاد زن میشه که از دامن زنی آزاده پرورش یافت کنه. اونا که مادرشون ذلیل مرده هستن، بچه هاشون همینجورن، رشدی ندارن، به زور میگن باید شیر بدی، باید فلان کنی فلان. این با سازگاری یه انسان کامل، یه انسان آزاده سازگاری نداره. مادران دانشمندان، بزرگان و بررسی کنی، مادران بسیار آزاده، بسیار انسانهای با اختیار، عاقل. اونایی که همینه تو سری خود ذلیل مرده هستن، به جبر دارن بچه بزرگ میکنن، بچه هاشو پسترین افراد و ذلیلترین افراد هستن، روحشون ضعیفه، به شرارت گرایش پیدا میکنه، چون زوره. حتی بچه نمیخواد، بچه نمیخواد، بچه به دنیا آمده، حتی بچه نمیخواد حتی به دنیا آمده، به زور اومده، همش به زوره. چرا بچه آوردی؟ چیکار کنم؟ مادر شوهرم میخواد، چیکار کنم؟ شوهرم میخواد. این تقاضای بچه، حتی این بچه چطور میخواد توی خانه پرورش؟ من که نمیخوامش مادرم، من که پدر هستم، فایده چی؟ یا پدر نمیخواد گاهی بچه میاد. بذار اینا نقش مهم میداره، اختیار باشه عشق هست، اختیار نباشه اکراهه و بد میشه. بعد به این خاطر خداوند نیامده واجب کنه برای زن، تا اینکه زن با عشق بچه رو پرورش بده، بچه رو شیر بده، بچه رو بزرگ کنه. لذا ثوابای زیادی بهش داده، گفته اگر شیر بده این، اگر بچه‌ت موقع زایمان
جون تو از دست بده تو شهید در پیشگاه ما هستی. آیاتی همونجا یه تشویق کرده هر موکی که شیر میمکه از پستان تو برابر است با ثوابش با یک برده آزاد کردن. اگر نمیدونم گریه کنه اینجوری ثواب ذکر برات میمیسن. اگر چی همونجوری تشویقش کرده تا با عشق انسان پرورش یافت کنه. به انسانهایی که در دامن مادران محبوب معشوق پرورش یافت میکنن مادران فرزندان خوبی میشن. سابقه و داستانهای بزرگان رو مطالعه کنین که پدران چه مادرانی داشتن، مادران بسیار نجیب و آزاده نه برده. پس به خاطر این هست که اسلام واجب نکرد تا از این که تربیت داوطلبی باشه و رو عشق و محبت باشه. یه تفاوتی داره اینجا، تفاوت مسئولیت مادری با مدیریت در کارها. این فرق میکنه، فرق مدیریت و مسئولیت مادر در رابطه با انسان و فرق مدیریت و مسئولیت در رابطه با چیزای دیگه. یه زنی که مدیر یه مدرسه هست، یه سازمان هست، یه بیمارستان هست، با اون زنی که مدیر بچهش هست و مسئولیت مادر داره، این خیلی فرق میکنه. چون در وجود مادر انفعالات ایجاد میشه، انفعالات به طبع حتی در موجودات دیگه هم دیده شده که انفعالات به طبع وقتی که مادر میشن ایجاد میشه. دختره تا لنگ زور میخوابیده، حالا که مادر شده خوابش خیلی سنگین بوده، حالا که مادر شده بچهش بغلشه همش بیدار میشه، همش خوابشه، خوراکشه، همش زهر مار خودش کرده بچهش. مرغه تا دیروز میخواسته بگیره چرا بگرفتش، حالا که مادر شده او تخماش نشسته یه جوجه واکره مردی بیه جلو مثل خروس حمله میکنه میاد شد تو همون مرغ دیروزی بودی بی بخار بودی چی شده الان مادر شد. این اثرات طبیعیه، بلی فطره در وجود مادر ایجاد میشه. لذا این خیلی مهم هست، در مدیریت های دیگه این گونه نیست، باید کسب کنی روش مدیریت رو. ولی در مادر بودن یه مقدارش خداوند فیض میده، لطف میکنه که مادر بعد میتونه نقش مادری خودش رو قشنگ ایجاد کنه. فرقش اینه که تأمین جان و حق حیات و سلامتی و استراحت رو اگه چند مقوله بررسی کنیم توی کارخانه ها و ادارات و مؤسسات و اینها اینا نیست، ولی تو خانه هست. او کسی که مادر هست هر لحظه میتونه برای تربیت فرزندش با یه آمادگی بهتر، استراحت بهتر، با هر وسیله ای استفاده کنه. اما در یه مدیریت سازمان این نیست، اختیار نیست، باید این لباس رو بپوشی، باید از این ساعت تا این ساعت استراحت هم حق نداری. اما تو خانه نه، مادر که بچه رو تربیت میکنه با یه آزادی است. اون مادرهایی که بچه هاش این گونه تربیت میکنه نقص میگیرن بچه هاشون، یعنی از خانه پرتش میکنن، این آزادی های سرد میکنن، میرسن تو مهد کودک ها، تو شیرخوارگاه ها، خودشون دنبال نتیجه بعد یک سری اخلاق ها، یک سری قرائز، یک سری مسائل ناراحتی روحی ایجاد میشه که بعد در این بچه ها سخته. مگه واقعا مربیان خوبی باشن کار کنن؟ آخه خداوند یه بچه رو به یه مادر میده، یک انسان رو به یه نفر میده، توی یه مهد کودک، توی یه شیرخوارگاه 10 تا رو 100 تا رو یه نفر پرستار میشه. خیلی فرق میکنه اصلا. خدا اینجوری مقدر که یکی یکی چرا یه جا نمیده؟ به خاطر که این ارزشش به این هستش که انسان تنها شریک در تمام احساسات و عواطف و محبت های مادر باشه. نه یه جمع، یه جمع چقدر میتونه بهره از این مادر ببرن، ولی مادرم خوب باشه 100 تا طفل داره اونجا، نمیتونه همه رو احساس کنه. از این خاطر هست که مسئولیت مادری شویجگی هاش همه چش فرق میکنه. اگه کسی واقعا میتونه مسئولیت ایفاد کنه، مسئولیت مادری به این نیست که بچه بزرگ کنی، بچه بزرگ کن کار نداره که، حیوان هم بچه بزرگ میکنن، بچه تو بزرگ میکنن، و نه تو انسان باید بزرگ کنی، اون ویژگی هاش باید رعایت کنی. میگه بچه رو ورده داده اوی کی نشد. پس مادر چیست؟ از مادر چه چیزی میخواد به اسم چه چیزی و احساسات و عواطف رو، مخصوصا شیر که حالا یه بحث
زیبایی داره و بحث لزومی هم داره در بحث شیر. پس اونهایی که مادراشون شاغل هستن حتما این مسئله رعایت کنن، نذارن سرنوشت بچه هاشون خدا نکرده از اون شخصیت عالی که میخواد به دست بیاره ضعیف بشه و کم بشه. حتما سعی کنیم که اینو بیشتر برسن. فکر میکنم به خاطر همین جمهوری اسلامی بوده قانون تصویب کرده که هر خانومی که بچه دار باشه حامل میشه یک چند ماهی برش مرخصی در نظر گرفتن که شاید بتونی چند ماه اول لاغل اون حق مطلوب رو نسبت به جنینش و فرزندش ادا کنی. یا گاهی یک ساعتهایی بهشون میگن استفاده از ساعتهای شیر توی بعضی بیمارستان، توی بعضی ادارات من دیدم ساعت شیر میگن. چی میگن؟ که برای خانمایی که بچه دارن یه چند ساعت رو استراحت دادن. بازم با همین نقل مثل اون مادر تو خانه نمیشه که با بچهش بتونه راحت مسائل تربیتش انجام بده. هر کارم بگم بازم کم میارن. چیزی جای مادر رو نمیگیره، ولی هر زنی هم باشه که بخواد محبت زیاد رو نسبت به فرزند داشته باشه. حالا تو این نقش مادر گفتم بخوام بحث کنیم یک ده جلسه میداره. من حواله میدم به همون کتاب نقش مادر در تربیت. انشالله او رو مطالعه کنی، نقش مادر در تربیت ما رو، دو تل قایمی رو، مطالب زیبایی رو برای شما بحث میکنی. یه دانشمندی میگه هر انسانی میتواند رهبر جامعه یا کارخانه گردد، ولی هر زنی نمیتونه مادر هر طفلی باشه. کسی که میخواد مادر طفل باشه باید احساساتشو هماهنگ کنه، عواطفشو هماهنگ کنه، اطلاعات لازم داشته باشه با تربیت بچه‌اش. ولی همینجوری بچه آوردن که کاری نداره که. مادر یه مقدار به خدا کمک میکنه، یه مقدار خودش باید آشنا باشه، خودش باید یاد داشته باشه که بتونه بچه رو به سلامت جسمی و سلامت روحی بزرگ کنی. خب من تا همینجا مبحث رو خاتمش میدم. انشالله ادامه بحث رو برای جلسه بعد میذارم که انشالله بتونیم مباحث دیگه‌ای رو در روحیات و خلقیات مسائل تربیتی و ریشه های بحث های تربیتی اینچه داشته باشیم. این جلسه پس خلاصه بود از مباحثی پیرامونه نطفه بسته شدن و نقش مادر. حالا خود مسائل تربیتی باز انشالله بحث رو بعدا خواهم کرد. خدا انشالله به همین ما و شما توفیق عطا کنه بتونیم مسائل اسلام بیاموزیم و عمل کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این دوست ما نیومد، نمیدونم چرا نیومد. سلامت خاطر باشه. این نفرداری کتاب خاصی نیست. اینو نه، برای دوره بعد. اینو برای دوره بعد آماده میشه. دوستانی که این سیدی های تربیت رو خواسته باشن آدرس میدن و مبلغ پستش هم میدن. این سیدی های تربیت رو 15 جلسه‌شو به صورت یه عدد سیدی صوتی میفرستیم تا آخر دوره. آره اینو سیدی دو اومده امروز 1500 تا فرسته اومده. من تعدادی رو به رابطه فرهنگی گردان هاتون دادن که تو گروه ها تقسیم کنن. هستش بیان بگیرن 1500 دوست ما بیاد. نه اون چه کده جای نگهبان بوده یا من دومی گفتم یکم میاریم خدمتون. هستش بیان اعلان میکنم به من باید بدین. بله همون او بر گردان شاست.
پنجشنبه شام هست؟
بله پنجشنبه نیرو